این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک حمله موشکی در شمال غرب پاکستان دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. دومین روز نشست ناتو امروز در آلمان برگزار می شود. و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز به جمهوری چک می آید. ساعت 10:30 به وقت پراگ، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. خوش آمدید، این مجله نیمروزی رادیو فرداست. در 30 آینده من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با مشروع خبرها و یکی از برنامه های ثابت و هفتگی رادیو فردا. اما پیش از اون که این برنامه ثابت رو بگم چی هست و با هم بشنویمش، از شما دعوت میکنم شنونده چند خبر باشید از اقصی نقاط جهان. یک حمله موشکی در شمال غرب پاکستان که ظن آن می‌رود از سوی نیروهای آمریکایی انجام گرفته باشد، بامداد امروز در منطقه وزیرستان دست کم 13 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها در میان تلفات شماری غیر نظامی نیز به چشم می‌خورند. اما دومین روز نشست 60th سالگرد پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز در شهر کل آلمان در کنار رود راین برگزار می شود. این نشست روز جمعه در شهر استراسبورگ در فرانسه گشایش یافت. در نشست ناتو رایزنی ها پیرامون گزینش جانشینی برای یاب دهوب اسکفر دبیر کل کنونی این پیمان همچنان ادامه خواهد یافت. کشورهای اروپایی عضو ناتو و ایالات متحده آمریکا از اندرس فورگ راسموس نخست وزیر دانمارک برای احراز این مقام پشتیبانی کردند، حالان که ترکیه با این مسئله مخالفت میکند. رهبران ترکیه از موضع‌گیری نخست وزیر ترکیه در قبال انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام در مطبوعات دانمارک انتقاد کردند. اما امروز باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا آلمان را به مقصد جمهوری چک ترک می کند. باراک اوباما که برای شرکت در مراسم 60th سالگرد تأسیس پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در آلمان به سر می برد، قرار است فردا یکشنبه در پراگ پایتخت جمهوری چک سخنرانی و همچنین در نشست مشترک ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا شرکت کند. در این سفر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا آقای اوباما را همراهی می کند. جمهوری چک اکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. و سرانجام این که خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد پیونگیانگ به زودی راکت دوربرد خود را پرتاب می‌کند. کره شمالی اعلام کرده است در فاصله روزهای شنبه تا چهارشنبه 4 تا 8 ماه آوریل این هفته موشکی را که عامل یک ماهواره خواهد بود به مدار زمین پرتاب می‌کند. این در حالی است که آمریکا و متحدانش این اقدام را پوششی برای آزمایش یک موشک دوربرد تلقی کردند. روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان نشست ناتو در استراسبورگ این اقدام کره شمالی را تحریک کننده خواند و بر لزوم خودداری از آن تاکید کرد. کره شمالی پیشتر گفته است هر گونه حمله به راکت مذکور را به منزله اقدامی جنگی حمل خواهد کرد. اما در این لحظه نوبت میرسه به جنگ فرهنگی رادیو فردا. در این برنامه همچنین شنونده گفتگویی با مسعود دهنمکی هم خواهید بود. از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید، از همکارم مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. با جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا و 48th شماره اون با شما هستم و این شماره ویژه بررسی پدیده‌ای در سینمای ایران، اخراجی‌ها و کارگردانش یعنی مسعود دهنمکی خواهد بود. در این برنامه هم گفتگوی رادیو فردا رو با مسعود دهنمکی خواهید شنید و هم گفتگویی با یک منتقد و تحلیلگر سینما در ایران درباره همین فیلم و حواشی اون. در کنار این برنامه به مناسبت روز جهانی کتاب کودک به بررسی وضعیت کتاب و ادبیات کودک و نوجوان در ایران خواهیم پرداخت. و اما گزارش ویژه این هفته ما، مسعود دهنمکی. مسعود دهنمکی نامیه که در افکار عمومی ایرانیان دو سه دهه اخیر همیشه مترادف بوده با انصار حزب الله، گروه‌های فشار، لباس شخصی‌ها، فرماندهی موتورسوارهایی که همه جا به دانشجویان، کارگران، زنان و غیره حمله می‌کردند و شاید مشهورترین و خونین‌ترین این برخوردها هم زمانی بود که از حضور مداوم و فعالانه دهنمکی در حادثه 18 تیر کوی دانشگاه خبرهایی در مطبوعات ایران منتشر شد. برخی منابع هم نوشتن که ابراهیم حاتمی کیا شخصیت‌های موتور سوار فیلم آژانس شیشه‌ای رو با الهام از تصویر دهنمکی و کسایی مثل او ساخت. اما مسعود دهنمکی در همون مرحله متوقف نشد. او از سال 1382 بود که با ساخت فیلم مستندی با عنوان فقر و فحشا اعلام کرد که تصمیم داره از طریق سینما عقایدش رو ترویج کنه. سال بعد از اون مستند کدام استقلال کدام پیروزی رو درباره دو تیم مطرح تهرانی ساخت و سرانجام در سال 1386 بود که با فیلم اخراجی‌ها و با هیاهوی بسیار به عرصه سینمای ایران پا گذاشت.
قبل از انقلاب مطرب کافه بودم، بعد از انقلاب توبه کردم و خودم رو به کوری زدم. البته اون موقعش هم کور بودم.
ما به گذشتت کاری نداریم، ملاک امروز آدم هاست. اما شما برای جبهه و رزبنده ها چی کار میتونی بکنی؟ همون جا
اون کارشون میکنم، شادشون میکنم. ببینید میتونم آهنگ براشون بزنم.
خوبه، خدا خیلی بده. نزم
انقلابیش هم میتونم بزنم. بزنم
همین یه قلم رو کم داشتیم که الحمدلله جنسمون جور شد. خدا یا عاقبت ما رو ختم بخیر. نزن آقا جون، نزن.
اخراجی های یک هر چقدر از سوی منتقدان سینمایی ضعیف قلمداد شد، اما در گیشه تونست به فروشی 2,400,000,000 تومانی برسه و چشم‌ها رو خیره کنه. مسعود دهنمکی خطی رو که پیدا کرده بود با اخراجی‌های دو ادامه داد. فیلمی که در جشنواره سال 87 بیش از اخراجی‌های یک مورد بی‌اعتنایی کارشناسا و منتقدان سینمایی بود، اما این بار هم همون اتفاق تکرار شد. در اکران نوروزی امسال، اونطور که تهیه کننده این فیلم گفته، در تهران 1.5 میلیارد و مجموعاً در سراسر ایران اخراجی‌های دو 3 میلیارد تومان فروش کرده تا اتفاقی تازه رو در تاریخ سینمای ایران رقم بزنه. اتفاقی که به نظر میاد از همین حالا مهمترین واقعی سینمایی سال 1389 رو شکل داده باشه. در همین باره اول میریم و با خود آقای مسعود دهنمکی گفتگو میکنیم. همکارم محمد زرقامی در این گفتگو پرسشهایی رو با مسعود دهنمکی در میون گذاشته و ابتدا از طرح او برای اخراجی های دو پرسیده.
یه تریلوژی از اول طراحی کرده بودم برای این قصه. فقط منتظر واکنش مردم بودم و اینکه مردم با این زبان ارتباط برقرار میکنن. یک کمدی دو وجهی که هم کمدی و سری تبدیل به تراژدی میشه. توی ژانر جنگی اینجا تجربه نشده بود. و می‌خواستم ببینم آیا این میتونه مخاطب رو حفظ بکنه تا آخر فیلم یا نه، که تو اخراج یک جواب داد و یه مضمون دیگه مد نظرم بود که به حال ادامه اون داستان یه زنجیره‌ایه که به هم حال مرتبط هست. به حال اخراج یک طور مخاطب در این فیلم تاریخ سینما ایران شد و ما از همین پتانسیل استفاده کردیم برای طرح یک مضمون دیگه.
آقای دهنمکی، قبل از شما هم آقای کمال تبریزی اگه خاطرتون باشه یک فیلمی به همین مضمون و با مایه‌های طنز جلوی دوربین برده بود، لیلی با من است. شما وقتی رفتید سراغ اخراجی ها این تصویر ذهنی رو داشتید یا نه؟
نه، توی یک مضمون عرفانی اخلاقی توی بحث اخراج یک مد نظر بود و زبان طنز فقط لایه سطحی این فیلم است. من ارگوم تو نگارش این تریلوژی مثنوی بود که با متایه و طنز مضامین عمیق رو داره طرح میکنه و فیلم رو با هیچ فیلم دیگه مقایسه نمیکنم.
فکر میکنید که این استقبال مخاطب صرفا به خاطر این فیلم صورت گرفت یا بیشتر اسم مسعود دهنمکی سایه انداخته بود روی فیلم، یا این خود درون مایه فیلم بود که مخاطب رو جذب کرد؟
یک شاید بشه گفت همچین حرفی زد، ولی بعضی تحلیلا برای اینکه توجیه بکنن خودشونو تحلیلگرا همچین استدلالایی میکردن. ممکنه درصدی از علت هم این باشه، ولی به هر حال این کنجکاوی میتونه تو یک جایی ارضا شده باشه. من فکر میکنم به هر حال به نوع نگاه برمیگره تا به چیزای دیگه. به هر حال من فکر میکنم احتیاج به تحلیل داره، با توجیه نمیشه به این رسید.
آقای دهنواجی، میدونید که تو این مدت بعضی از کارگردانان سینمای جنگ رو آوردن به این که فیلم‌هایی رو ساختن که در ادبیات منتقدان سینما از اونها به اسم فیلم‌های ضد جنگ نام برده میشه. در اخراجی‌ها شما کدوم برای این پول وایسادید؟
دادم تو اخراجی دو به همین حرفا جواب دادم. بعضی از این حرفای ضد جنگ، حجب دشمن دستمایه فیلم قرار گرفت، به حس وحدت ملی و غرور ملی که به هر حال امروز توی سینماهای سراسر کشور شما می‌بینید مردم پس از پایان فیلم سرود می‌خونن با رزمنده هاشون و این نشون میده که مردم با درون مایه فیلم ارتباط برقرار کردن.
در اخراجی های یک ما شاهد یک نوع طنز سیاسی بودیم که مردم باهاش احساس همزاد پنداری میکردن. توی اخراجی های دو چقدر فضا رفته به سمت سیاسی شدن فیلم؟
چه دو و چه سه هر سه یک درمای سیاسی هم داره و سیاسی نه به مفهوم جناحی. توی اخراجی دو دشمنی مورد هجم قرار میگیره که دشمن مشترک همه سلیقه های ایرانیه، یعنی هر کس توی این کشور زندگی میکنه به نوعی میشه گفتش که از این دشمن زخم خورده و به خاطر همین با دیدن فیلم حس غرور بهش دست میده.
میتونی بگید منظورتون مشخصا از این دشمنی که همه باهاش
صدام تروریست ها توی اخراجی دو هم فیلم مایه هستش؟
فکر میکنی چه ضرورتی وجود داشت که چنین فیلمی رو بعد از گذشت مدت زمان زیادی از جنگ ایران و عراق بسازین و فکر میکنید که این به ضرورت جامعه امروز ایران برمیگرده و حرف هایی که احیانا کشورهای خارجی درباره ایران میزنن و مسئله ای که عنوان میشد همه گزینه ها رو میزه حتی مسئله جنگ رو مطرح میکردن؟
نمیدونم، شاید این به تحلیل روزنامه لس آنجلس تایمز برمیگرده که نوشته بود اخراجی ها محاسبات آمریکا رو به هم ریخت، ولی من خودم فکر میکنم مثلا طرح قصه جنگ توی اخراجی ها یک قالب، فقط مضمونی که دنبالش میکنه مضمون اخلاقی و انسانی است که به همه ادوار میتونه برگرده. تحول آدمی و انسان سازی به امکان برگشت آدم ها از مسیر خلاف به مسیر صلاح توی اخراج یک مد نظره. وحدت ملی نیاز همیشه ماست و توی اخراج دو طرح میشیم. خیلی دوچار مسئله روزمره نیست.
یعنی منظورتون از وحدت ملی بسیج کردن مردمه و اعلام آمادگی برای یک جنگ احتمالی؟
نه، هیچ جنگ احتمالی در انتظار ایران نیست. مردم ما تو 8 سال جنگ درس بزرگی به دشمنا دادن. من توی اخراج ها میخواستم که همه مردم بودن، نه فقط بخشی از مردم.
گفتگوی همکارم محمد زرهامی با مسعود دهنمکی کارگردان اخراجی ها رو شنیدید. اما در ادامه زاون کوکاسیان، تحلیلگر و منتقد فیلم و نویسنده سینما در ایران، مهمان جنگ فرهنگی رادیو فرداست. آقای کوکاسیان، شما این موفقیت بی سابقه در گیشه رو برای اخراجی های 1 و 2 آقای دهنمکی حاصل چه فرایندی میدونید؟
این دو تا فیلمی که ساخته شده به دلیل اینکه در هر صورت از بازیگرای خوب استفاده شده، بعد یک مقدار از خط قرمز فراتر رفته و آزادی کاملی داشته آقای دهنمکی که بتونه طنز را در حد فراتر از فیلم های معمولی طنزی که تو ایران اشتاده میشه ببره و برای مردم به نظر من این خودش خیلی امتیازه که بتونن برن تو سینما و آزادانه بخندن و گاهی اوقات از خط قرمز هم عبور بکنه. یه مسائلی که همیشه جدی بهش نگریسته شده الان یه مقدار با طنز روبروه. ببین، ما فیلم هایی که در ارتباط با جنگ ساختیم، تمام فیلم ها تقریبا غیر از گیلانه و باشو غریبه کوچک، تمام اونها رو میشه در یک کاتگوری گذاشت که همه اونها دارن جنگ رو از یک دیدگاه نگاه میکنن.
فیلم‌های گیلانه و باشو غریبه کوچک چطور به جنگ نگاه می‌کردن؟
اون دوتا در حقیقت جنگ را دیگه مال یک طرز تفکر نمی‌بینن. یه مقدار جنگ را ایرانی‌تر می‌بینن تا اسلامی. توی این کار دهنمکی، اولا خود دهنمکی فنومن عجیبی و با این فیلم و فیلم قبلیش و دو سه تا کار مستندی که قبلا کرده بوده، به عنوان یک آدم منتقد اجتماعی بیشتر توجه عموم را جلب کرده. و بعد تجمع این با بازیگرها و یک داستان شیرین و شکستن خط قرمز ها به نظرم تمام اینا عواملی است که میتونه برای جذابیت یک فیلم و بعد تبلیغات زیادی که هم رسانه ها میکنن به خصوص تلویزیون و لحظات بازی هایی که خوب بلدن. ولی از یک منظرم نگاه کنید به نظر من به نفع سینمای ایرانی که این فیلم ها بفروشه، اینکه کمک میکنی بهش، چون فیلم های دیگری که دارن میفروشن غیر از فیلم هایی که نگاه درستی توش هست بقیه خیلی در این دو سه سال فیلم های بعدی بوده و فیلم فارسی هم حتی توهین میکنن به اونها بگیم فیلم فارسی، در مقابل با اونها این فیلم شریف تره.
اسم شما چیه؟
این جانه بسم الله الرحمن الرحیم بایرام کودرزی، معروف به بایرام لوده. بچه ها میگن
انگیزه شما چیه؟ انگیزه
انگیزه چیه؟ انگیزه این معنی چی نمیدونم، اون یکی رو بپرس.
انشالله که نماز جمعه رفتید دیگه؟ بله
بله رفتم، ساعت 3:34 رسیدیم، گفتن دیگه تعطیله، بره شنبه باز میکنن.
خب بفرمایید که نماز جمعه
نداره تعطیل بده دیگه.
گوش بده جانم.
بله.
بفرمایید که نماز جمعه اصولا چند رکعت؟
اصولش چه؟ ببین خدا بیامرزه پدر ما عمرش داده به شما، اون خدا بیامرز میگفت جمعه چون که آدم سر کار نمیره بونیه زیاد داره، هر چقدر بخونه ثوابش میره به روفی مرده هاتون، بخونه 40 لسه 50 لسه هم بخونه. آه خنده نداره چه بابا، آدم هایی هم کوزینه دیگه.
داداش اینجا چی میدن؟
آب لیمو
کامپوت هم میدن. آجا خواه اسم آنم ثبت نام کنید لطفا.
اسم شما چیه؟
بیژن مرتضوی.
شما به یه سری عناصر مثل تبلیغات یا عبور از خط قرمزها و نگاه متفاوت این فیلم به جنگ اشاره کردید، اما واقعیت اینه که همه این عناصر قبلا وجود داشتن. مثلا همین دعوت حاتمی کیا که چند ماه پیش اکران شد تبلیغات بسیار خوبی داشت، مارمولک از خط قرمزها خیلی وقت پیش عبور کرد و لیلی با من است سالها قبل‌تر به جنگ نگاهی متفاوت داشت همراه با یه فضای کمیک و همه اونا هم نسبتاً یا کاملا با حمایت منتقدا روبرو بودن، ولی موقعیت اخراجی ها رو هیچ کدوم به دست بردن.
خود بهنمکی شما دست کم نگیرید، بالاخره یه نوع دیگر مخمل بافه، من نمیخوام اصلا به کسی واقعا توهینی بشه، ولی واقعا یه نوع دیگر مخمل بافه که خب این آدم از یه جایی که شروع کرده شما فیلم ها رو ببینید و رسیده به همین جا، به نظر من خودش خیلی تونسته که عوض بشه سینما، به نظر من این قدرت داشته که این آدم رو عوض بکنه، ولی شما اون نگاهی که دارید به عنوان یک سینمای جدی نگاه میکنید به نظر من اصلا با اون طریق میشه با این سینما و علت این که از این فیلم این همه استقبال شده بتونیم این پارامترها رو توش دخالت بدیم. این یه مقدار فضای متفاوتی داره، این یه مقدار خط قرمزهایی که ما فکر میکنیم یه مقدار میدونید راحت تر دیالوگ‌ها رو بیان میکنن، گیرهایی که ما تو فیلم های دیگه میبینیم تو اینجا نداره و اینا همین خود آقای بهنمکی فقط میتونه بگه و لاغیر. کمال تبریزی که میگید اصلا اونا توی کاتگوری دیگه، حتی لیلی با من است یا مارمولک، اون طنز در حقیقت میتونید شما تعریف طنز رو توی اون فیلم ها کاملا تطبیق بدید با فیلم ها، ولی این فیلم نه، به نظر من حتی سومش هم ساخته خواهد شد مطمئن باشید و جذابیت بیشتری هم خواهد داشت و این به نظر من یک موقعیت خاصه.
همزمان با همین اخراجی ها فیلم بهرام بیضایی اکران میشه، کارگردانی که خیلی ها او رو یکی از بزرگترین کارگردان های تاریخ سینما ایران میدونن، ولی فیلم او فقط 80 میلیون میفروشه و اخراجی ها 10-12 برابر بیشتر. بدون اینکه قصد مقایسه‌ای بین این دو کارگردان باشه، به هر حال این تفاوت خیلی چشمگیره. آیا این تفاوت چشمگیر رو میشه نمایشگر ذائقه و انتظار واقعی مردم ایران از هنر هفتم دونست؟
اولا در مورد فیلم بیضایی من مطمئنم این فیلم خواهد فروخت و شرایط فروش فیلم بیضایی بعد از 15 فروردین مطمئنم که زندگی عادی پیدا بشه، یعنی تعطیلات در بیاد و اتفاقا شاید از سگ‌کشی هم بیشتر بفروشه. ولی فراموش نکنیم تماشاگری که میره فیلم بیضایی رو میبینه با تماشاگری که میره اخراجای دو رو میبینه خیلی تفاوت هست. اگر فیلم بیضایی بتونه مثلا میلیاردی بفروشه، وقت تیراژ کتاب ما 2000 تا و 1000 تا و 500 تا نخواهد بود، ولی مهازا فیلم بیضایی هم به نظر من فیلم خوش ساختیه، با تماشاگر ارتباط خیلی خوبی برقرار میکنه و یادمون باشه که فیلم بیضایی داره با مسائلی مبارزه میکنه که همون مسائلی هستن که به نوعی فیلم های مبتذل رو میسازن، همون مسائلی هستن که فیلم فارسی رو دارن رونق میدن. اینه که کاملا این قابل پیش بینی بود.
شما قیاسی کردین بین دهنمکی امروز و مخمل باف اوایل دهه 60. با توجه به اینکه مخمل باف هم با چند تا فیلم اولش مخالفای زیادی داشت، اما بعد از اون فیلم بایکوت و بعد از فیلم بایسیکل ران، دکتر هوشنگ کاووسی از مخمل باف دفاع کرد. آیا شما هم برای دهنمکی آینده رو به صعود به عنوان کارگردانی قوی رو پیش بینی می‌کنید در سینمای ایران؟
نه. اون از قبلش رمان نوشته بود، صرف نظر از مصاحبه های ابتدایش که خیلی مصاحبه های توهین‌آمیزی بود، ولی رگه هایی توی کاراش تو دست فروش به نظر من یک پرش عجیبی کرد مخمل باف. اصلا اینطوری نیست. این دوتا با هم، من از این جهت این دوتا رو یه طوری شباهت به هم دیگه دارم، به خاطر اینکه با اومدن توی فضای فرهنگی و کار کردن توی زمینه سینما و اصولا توی زمینه هنر، اون روحیه تلطیف میشه و خیلی میتونه روشنبینتر بشه. روشنبین میگم اون مسائل رو باش راحت‌تر برخورد کنه و اون زخمه ها رو نزنه دیگه. ببینید یک چیز، اول موقعیت ها و تاریخ ساخت کارهای این دو کارگردان خیلی متفاوت، یعنی شرایط سینمای ایران در دهه 60 با الان خیلی متفاوت. شرایط ساخت فیلم پیچیده تر شده، ولی یک چیز رو من میتونم پیش بینی کنم و اون این که دهنمکی داره میره به سمت یک سینمای پرمخاطب و دیگه توی این دو فیلم به نظر من دستش اومده که چگونه باید با تماشاگر برخورد کنه.
فیلم درباره الی، فیلمی که در ایران و در خارج از ایران بسیار تحسین شد و جوایزی برد، ساخته ای اصغر فرهادی، که قرار بود تو همین نوروز اکران بشه، به طور ناگهانی بهش اجازه اکران داده نشد. ادهی گفتن دلیلش این بوده که خواستن به موفقیت فیلم دهنوکی در اکران آسیبی وارد نشه. آیا به نظر شما اگه درباره الی اکران میشد، بازم اخراجی ها این همه میتونست بفروشه؟
بله. اون فیلم هم فکر نمی کنم، مگر اینکه به خاطر خانم گلشیفته فرهانی موفق میشد. ولی نه، اون تماشاگر معمول را نمیتونه تو سینما راضی بکنه. مطمئنا نمیتونه.
و نهایتاً شما به عنوان یک منتقد و تحلیلگر سینمای ایران، وضعیت تازه‌ای که این دوتا فیلم آقای دهنمکی توی سینمای ایران ایجاد کرده رو چطور تحلیل میکنید؟
من از این جهت نگاه میکنم که این فیلم تونسته مردم رو به سینما جلب کنه. ببینید، مردم با سینما قهر کردن بعد از انقلاب. این داره آشتی میده به نظر. این چیز کمی نیست. از این منظر نگاه کنید، نه نگاه منفی.
و به عنوان آخرین سوال، خیلی از سینماگرا میگن که اگر همین شرایطی که برای دهنمکی فراهم بوده تا فیلمش رو بدون هیچ دغدغه‌ای بسازه برای سایر فیلمسازای ایرانی هم فراهم میشد، اونها هم میتونستن همین موفقیت ها رو از نظر فروش دست کم ایجاد کنن.
ببینید، فیلم قاعده بازی که آقای معتمدی ساخته بود رو مثال میزنم، که اون فیلم خوش ساختی هم بود، به خصوص آدم طراحی صحنه خیلی خوبی داشت، بازیگرا خیلی خوبی داشت. اون فیلم نتونست موفق شه، با اینکه خود منم پیش بینی کردم که اون فیلم میتونه موفق شه. تقریبا از خیلی جهات عبور از خط قرمزم میتونست مثل آقای دهنمکی باشه و بود، ولی موفق نشد. دهنمکی به نظر من یک استثناست دیگه و با هیچ کدوم از این معیارها قابل سنجش نیست.
شنونده گفتگوی من با زاون کوکاسیان، تحلیلگر و منتقد سینما در ایران بودید، درباره فیلم اخراجی ها که با فروشش به پدیده‌ای منحصر به فرد در سینمای ایران تبدیل شده.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و در ادامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا، دوم آوریل مصادف با روز جهانی کتاب کودک و تولد هانس کریستیان اندرسن، به همین مناسبت گفتگوی امروز من و آقای فرج سرکوهی درباره ادبیات کودکان در ایران خواهد بود. آقای سرکوهی همزمان با کشورهای جهان از سال 1349 در ایران این روز گرامی داشته میشه و جشن گرفته شده. امسال هم که پیام روز جهانی کتاب کودک در ایران قراره به وسیله آقای احمد رضا احمدی، شاعر و نویسنده، قرائت بشه. شاعر و نویسنده‌ای که از سوی شورای کتاب کودک در ایران برای دریافت جایزه جهانی کتاب کودک هم معرفی شده. اما گذشته و سابقه ادبیات معاصر کودکان در ایران اصلاً به چه سالهایی برمیگرده؟
در ادبیات کلاسیک ما اگه توجه بکنیم قصه گویی برای کودکان وجود داشته که همون قصه گویی سنتی بوده که پدر و مادرها و مادر بزرگها در خانواده میگفتن، اما در دوران جدید به خصوص در دهه 30 قصه گویی برای کودکان به وجود آمده که هنوز به نظر من نمیشه بهش گفت ادبیات کودکان. کسانی مثل مرحوم صبحی مفتدی در رادیو قصه میگفت و بعد قصه ها رو چاپ کرد. این قصه ها نحله ای بود که داستان های ادب کلاسیک فارسی رو و داستان های فولکلوریک رو به صورت قصه برای کودکان میگفتن و این کاری بود که مرحوم صبحی در او بسیار متخصص بود و خیلی از ما نسل من مثلا با قصه های مرحوم صبحی بزرگ شد که از رادیو ایران پخش میشد. و بعد از اون هم یک روال دیگری بود که نوعی آداپتاسیون بود، یعنی قصه های اروپایی رو میگرفتن یا مستقیم ترجمه میکردن یا اینکه با اندک تغییری اون رو با شرایط ایران منطبق میکردن و چاپ میکردن. ما این دو روال رو داشتیم، یعنی روال فولکلور و ادبی کلاسیک رو به صورت قصه برای کودکان گفتن، کاری که درخشان ترین چهرهش صبحی بود و آداپتاسیون.
آقای سرکوهی، میشه گفت که ادبیات کودک در ایران با آثار نویسنده خاصی آغاز میشه؟
من گمان میکنم که ادبیات کودکان به معنای جدی و به معنای مدرنش رو صمد بهرنگی در ایران بنیاد گذاشت، یعنی همون نقشی رو که میشه گفت صادق هدایت داشت، یعنی داستان نویسی نوین ایران رو بنیاد گذاشت، صمد بهرنگی کرد. چرا که صمد صرف نظری که با محتوای کتابش موافق باشیم یا مخالف باشیم یا با سمت سوی دیدگاهایی که در کتابش مطرح میکنه، او آمد قصه نوشت، یعنی داستان کودکان نوشت، دیگه آداپتاسیون نبود. ادبیات کلاسیک و قصه های فولکلور رو هم به زبان کودکان در نیاورده بود، بلکه داستان کودکان نوشت و بهترین اثرش همون ماهی سیاه کوچولو هستش که با تصویر سازی فرشید مسخالی به چاپ رسید، کانون پرورش فکری کودکان چاپ کرد و بعدم این کتاب نخستین کتابی بود که برنده جایزه بین‌المللی جایزه بولونیا ایتالیا شد.
با این حال آقای سرکوهی، زارن در ایران تا زمانی که کانون پرورش فکری کودک به همت فیروز شیرمانلو راه نیفتاد، وضعیت کتاب کودک در ایران سر و سامان درستی گویا نداشت.
کانون پرورش فکری کودکان کار بسیار خوبی که کرد این بود که برخی از نویسندگان بسیار خوبه ایران رو که می توانستن در عرصه کودکان کار بکنند، مثل محمود مشرف تهرانی میمازاد یا
احمد رضا احمدی بود چهرهای ادبیات معاصر هم در کانون پرورش فکری کودکان مشغول به کار شدند.
کانون پرورش فکری کودکان برخی از نویسندگانی رو که می توانستن در عرصه کودکان کار بکنند، اینا رو امکانات بهشون داد. به هر حال کار بسیار خوبی کردن. دو تا خدمت بزرگ کرد، یکی اینکه کانون یک مرکزی شد برای اینکه کسانی که خلاقیت داشتن در زمینه کودکان نوشتن برای کودکان امکان پیدا کردن، و بعد هم ایلوستراسیون، یعنی کانون پرورش فکری کودکان کیفیت رو، چون در کتاب کودک کیفیت چاپ، ایلوستراسیون، کاغذ، صحافی و سایر چیزهایی که صنعت چاپ باید داشته باشه و متأسفانه در ایران نداره، کتاب کودک اگر بخواد موفق باشه باید حتما اینا رو داشته باشه و مهمترین بخش اون تصویرگری یا تصویرسازی یا ایلوستراسیون هست. در این زمینه کانون سرمایه‌گذاری بسیار خوبی کرد و چهره‌های بسیار درخشانی هم به وجود آمدن، مثل خود آقای مسخالی یا مثل زرینکل یا دیگران، که ما به جای بسیار بالا و خوبی رسیدیم که حتی میشه با دنیا هم اونو مقایسه کردی. به سراسیون کتاب کودک
در ادامه بعد از انقلاب وضعیت کتاب کودک و نوجوان به چه وضعیتی؟
بعد از انقلاب حساسیت بسیار غیر طبیعی و شدیدی به وجود آمد در دستگاه دولتی نسبت به کتاب کودک و کتاب کودک رو اینها سانسور بیشتری رو برش اعمال کردن. در نتیجه اگر شما به دهه‌های اول انقلاب، اول دوم نگاه بکنید، می‌بینیم که کتاب کانون پرورش فکری کودکان رو که کتاب بسیار خوبی بودن اونها اجازه چاپ ندادن، ترجمه در واقع متوقف شد و بعد هم کنترل یا مهار کتاب کودک افتاد به دست ناشران بازاری. ما میدونیم که کتاب کودک تیراژ بیشتری داره نسبت به کتاب بزرگسال و میدونیم که سود بسیار بالایی هم داره و به همین جهت میبینیم که یک انبوهی کتاب کودک چاپ شد که این رو ناشران بازاری، حتی همون بازار بین الحرمین، با کیفیت بسیار نامطلوب، با گزینش بسیار بد و با محتوای بسیار بد چاپ میکردن. البته بگذریم از اینکه ما نهادی داریم مثل شورای کتاب کودک که اون دارالمعارف کودکان و نوجوانان رو چاپ میکنه و اون کار بسیار ارزنده و ارزشمندی است که اونم کاری است که میشه در سطح جهانی اونو مقایسه کرد و اینو باید به گردانندگان داستان، به خانم تورانی میرادی و دیگران تبریک کنم.
با من مهرداد سپهری همراه بودید و شنونده 48مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. همینجا خداحافظی میکنم تا هفته بعد.
به پایان این مجله نیمروزی رسیدیم. خاطر نشون میکنم که برای تماس با ما میتونید با شماره 20420221124113 تماس بگیرید، شماره پیامگیر ماست، و یا با 20420603874150 که شماره اس ام اس گیر ماست، و یا info@radiofarda.com. ساعت 2 بعد از ظهر